بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه هفتم دروس فی البلاغه رو شروع میکنیم. صفحه 42 بودیم، رسیدیم به نهی. نهی معناش چیه؟ میفرماید از ظاهر انه للزجر عن الفعل. زجر باز داشتن، وقتی که نهی میکنیم میخوایم کسی کاری رو انجام نده. منتها علاوه بر چل استعلا، یعنی اون شخصی که دستور میده باید بالاتر از اون شخص دیگر باشه. و لهو صیغتون واحده، نهی صیغه واحد داره. و چیه؟ مضارعی است که لا نهی داشته باشه. مثلا میگیم لا یضرب نزند، لا تضرب نزن، لا تجسس جاسوسی نکن. جسس به باب تفعل بره میگیم تجسس، 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 مضارعش میشه یتجسس، یتجسسانه، یتجسسون. اون وقت این که تجسس اینجا گفته لا تجسس، یه نفر اشکال میکنه. الان من اشکال میکنم، شما جواب بدید. ایشون فرمودن که لا نهی بر سر مضارع میاد. یه گفت یل مضارع المقرون به لن ناهیه، یعنی مضارعی باشه که لا ناهیه سرش در آمده باشه. خب این که ماضیه که تجسس، تجسسا، تجسسو. لا هم سرش در آمده، گفته لا تجسسو. شما گفتید باید مضارع باشه، این که ماضی شد که. ولا یغتب، یغتب رو قبول میکنیم. اغتاب از غیبت میاد دیگه، غیبه به باب افتعال بره میشه اغتیبه، بعد میشه اغتاب. مثل ریب، ریب به باب افتعال بره میشه ارتیبه، بعد میشه ارتابه، یرتاب. و لا یرتب، لا یغتب، لا یغتابو بوده ها، اصلش اینطوری بوده یغتابو، یغتابانه، یغتابونه. حالا لا نهی سرش در آمده یا لم بر سرش در بیاد جزم میده دیگه. یغتابو میشه لا یغتاب، بعد میشه لا یغتب. اگرم لم سرش در بیاد میشه لم یغتب. حالا بقیهش رو صرف کن، لا یغتب، لا یغتبا، لا یغتبو. نه غلطه، غلط صرف کردی، درست صرف کن، درست صرف کن. لا یغتب، لا یغتابا، لا یغتابو. حالا این درسته، این دومی درست. لا یغتب، لا یغتابا، لا یغتابو. لا تغتب، لا تغتابا، لا یغتاب. نه که میشه لا یغتب نه، باز چه صیغه هفته هم همینطور میشه. لا تغتب، لا تغتب یعنی غیبت نکن. اگر به دو نفر بگیم غیبت نکن میگیم لا تغتابا، نمیگیم لا تغتبا. لا تغتبا نمیگیم، لا تغتابا، لا تغتابو نمیگیم، لا تغتبو، لا تغتابی. اگه به یک زن بگیم غیبت نکن میگیم لا تغتابی، نمیگیم لا تغتبی. لا تغتبی چیه؟ لا تغتبی غلط. خب این درسته، باید حل شد دیگه. لا یغتب، لا یغتابا، غیبت نکند بعضی از شما بعضی دیگر رو. این ولا تجسس رو حل کردید؟ جوابی که دادید انشالله همون جوابیه که مورد نظر بنده هست. این لا تجسس و اشکال ما این بود که لا سر مضارع قرار شد بیاد، این که ماضیه که تجسس، تجسس، تجسس و بگه لا تجسس و. خب نه، میگیم که تجسس و ما دو تا داریم، یه دونه تجسس و ماضی داریم، یه دونه تجسس و مضارع داریم. میگیم عجب، عجب، تا حالا نشنیده بودیم، به گوش ما نخورده بود تجسس و دو تا داشته باشیم. چطور دو تا داریم؟ این که ماضی شد. میگیم بله، مضارعش هم گوش کن، تجسس، مضارعش میشه یتجسس. حالا صرف کن، یتجسس، یتجسسانه، یتجسسون، تتجسس، تتجسسانه، یتجسسن. با سری هفت، تتجسس و تتجسسانه، تتجسسونه. میگیم همینجا وایستا، تتجسسونه. صیغه چند؟ نه. میگیم بله، یه قاعده تو باب تفعول است که یه تاشو میتونی حذف کنی. یعنی به جای تتجسسو در صیغه هفت بگی تجسسو، تتجسسانه بگی تجسسانه، به جای تتجسسونه بگی تجسسونه. یه تر و قاعده باب تفعل رو نگاه کن، هرگاه دو تا ت در اول باشه یکیشو میتونی در مضارع حذف کنی. اون وقت پس اینطوری میشه تتجسسونه، بعد یه تشو میندازیم میشه تجسسونه، بعد لا میاد میگه لا تجسسو، لا تجسسو، یعنی اون نونش میفته. پس این لا تجسسو صیغه نهم مضارع مجزوم است که لا نهی او رو جزم داده، ماضی نیست. ماضی درسته اونم میشه تجسس و تجسس و تجسس، ولی لا نهی بر سر ماضی در نمیاد. بر سر ماضی لا نفی ممکنه در بیاد، بگیم لا تجسس، تجسس و تجسس، لا تجسس یعنی تجسس نکرد، البته لا هم در نمیاد، ما ظاهرا در میاد، ما تجسس تجسس نکرد زید، ما تجسس ها تجسس نکردن، ما تجسس و تجسس نکردن اون گروه مردان. این میشه، ولی این نهیه، نهیه، لا نهیه بر سر مضارع در میاد. اینم فعل مضارع مجزومه، یه تش افتاده، نونم که آخرش داشت افتاده. خب حالا این چیز مهمی، البته این اصل قضیه مطلبش مهم نیست، ایش میخواد بگه که نهی فعل مضارع لا نهی سرش در بیاد میشه فعل نهی. خب فعل نهی برای بازداشتن از یک کار هست، منتها معانی ثانویه هم داره. کثیرا ما تخرج صيغه النهی از معناها الاصلی لتدل على معان اخرى تستفاد من سیاق الكلام. بسیاری از موارد خارج می شود صيغه نهی از معنای اصلیش تا دلالت کند بر معانی دیگری که استفاده می شود از سیاق کلام، یعنی معانی دیگری غیر از بازداشتن به استفاده می شود از قرائن احوال. اهمش این هاست: یک، از دعا، درخواست، ربنا لا تؤاخذنا، الان ما داریم خدا رو نهی می کنیم، واقعا نه، این نهی نیست، نهی اون است که علاوه چل استعلا باشد، ما داریم درخواست می کنیم، دعا می کنیم، منتها گاهی دعا دعای امریه، میگیم ما رو به بهش ببر، گاهی دعا دعای نهیه، میگیم ما رو به جهنم نبر، این دعاست. ربنا لا تؤاخذنا، خب آخذ یا آخذ و مؤاخذه، اخذه به باب مفاعله بره، بعد فاعله یا فاعل و مفاعله، میگیم آخذه، آخذا، آخذو، مثل اینکه میگیم قاتله، قاتلا، قاتلو، یا آخذو، یا آخذو، مثل یا قاتلو، یا قاتلانه، یا قاتلونه، بله تو آخذو، اینطوری بوده، یا آخذو، یا آخذانه، یا آخذونه، صیغه هفتش میشه تو آخذو، تو آخذونا، تو مؤاخذه میکنی ما را. حالا میگیم لا تو آخذنا، مؤاخذه نکن ما را، این نسینا، اگر ما فراموش کردیم، نسی تو، نسینا ماضی دیگه، نسیه، نسیه، نسو، نسینا، او اخطأنا، اگر ما خطا کردیم. خب ما، خب لا تو آخذنا فاعلش کو؟ فاعلش انتس، هوس، نایه، هیس، همون انتس. لا تو آخذ صیغه هفته دیگه، صیغه هفته مضارع همیشه فاعلش انته مستتر میشه، نا مفعولش میشه، ولی در نسینا فاعلش کدوم، انتس یا هوس یا هیس، هیچ کدوم، فعل ماضیه دیگه، فعل ماضی فقط صیغه 1 و 4 ضمیرش فاعلش مستتر میشه، نسینا فاعلش همون نایه دیگه، نسینا، نسینا، این نا فاعلشه، نسیتو، نسینا، اخطأتو، اخطأنا. پس کلمه نا هر اینجا در اولی مفعول، فاعلش انت است، لا تو آخذ انت، نا ما را، این نسینا، نا فاعل، اخطأنا، نا فاعل. خب حالا معنای ثانویش دعاست، پروردگارا مؤاخذه نکن ما را اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. التاییس، نحو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تعییس یعنی ناامید کردن، یعنی ایجاد یأس، میخوایم کسی رو مایوس کنیم، بگیم بی خود عذرخواهی نکن، عذرخواهی نکن، حرف نزن، قبول نیست حرف، خب اینجا در واقع رو ناامید میکنیم، در روز قیامت به مجرمین گفته میشه که لا تعتذروا، عذر نیارید برای خودتون، قد کفرتون بعد ایمانکم، بعد اینکه شما ایمان آورده بودید شما کافر شدید. خب توبیخ، کسی رو سرزنش کنیم، توبیخ کنیم، بگیم لا تحسب المجد تمرن انت آکله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب یعنی گمان نکن، مجد را یعنی بزرگی را، خرما، فکر نکن که بزرگی خرماست که بذاری دهنتو بخوری، بگه خوبه دیگه دهنمونم شیرین میشه به بزرگی هم میرسیم، نه باید دود چراغ بخوری. فکر نکن که همینطوری یهو با سواد میشی. الان من دو سه تا بحث صرفی کردم، احساس کردم که یعنی حالا تو کلاس های حضوری اینطوریه دیگه، طرف مقابل متوجه میشه که صرفش ضعیفه، باید دوباره برگرده صرف ساده بخونه یا اون کتاب قواعد و نکات کاربردی علم صرف که تمرین های زیادی داره، نوارم داره، سیدی هم داره، نوشته خود بنده هست، اونو برداره بخونه، تمریناشو حل کنه، با سیدی هاشو بگیره، یه سیدی صوتی بیشتر نداره، 33 جلسه است، بگیره ببینه که درسته درست نیست، تا صرفش قوی بشه. همینطوری یهوی صرفت قوی بشه اینطوری نیست. بگیم صرف قوی شدن، نحو مثلا، عبارت خوندن، یا عالم شدن تو هر قسمتی، تو قسمت فقه، تفسیر، ادبیات، هر چیه، این به انسان به مقام استادی برسه، به مقام بزرگی برسه، یا مثلا در هر کار دیگری، در ریاضت ها، در عبادت ها، بگیم بزرگی مثل یه خرماست، بذار دهنتو بخور خیلی راحت. نه، گمان نکن که بزرگی خرماست، تمر خرماست، انت آکلهو که تو خورنده آن هستی، لن تبلغ المجد، حتما نمیرسی به بزرگی، حتی تلعق الصبر، تا بچشی صبر را، یعنی دوده چراغ باید بخوری، صبر باید بکنی. و ما ذکرناه فی الامر یجری فی النهی ایزن. حالا اینجا داریم توبیخ میکنیم طرف رو دیگه، میگیم فکر کردی که همین به همین سادگی راحت؟ نه. خب اینجا الان لا تحسب المجد تمرن، الان به اون میگیم گمان نکن که بزرگی خرماست، اون میگه که من که اگه همچی گمانی نکردم. خب ما داریم توبیخش میکنیم، میگیم که اعمال و حرکاتت نشون میده که تو در واقع هنوز سریع میخوای به بزرگی برسی بدون اینکه اون زحمت ها رو بکشی. و ما ذکرناه فی الامر یجری فی النهی ایزن. ایشون میگه که ما حرفمون در امر چی بود؟ حرفمون این بود که امر از معنای اصلی خودش خارج نشده. اینجا هم همینو میگیم، میگیم معنای زجر چی بود؟ معنای نهی، معنای اصلی نهی این بود که طرف رو از یک کار باز بداریم. در معانی ثانویه هم همینه، منتها انگیزه ها فرق میکنه. یعنی اون جایی هم که دعا میکنیم انگیزمون دعاست، درخواسته، ولی خب اونی که معنای دعاست این استش که در واقع ما میخواییم که این خداوند متعال ما رو مؤاخذه نکنه. یعنی در واقع اونجا هم داریم زجر از اون فعل داریم میکنیم. اونجایی هم که تأییسه یعنی ایجاد یأسه، لا تعتذرو یعنی میخواییم طرف که عذرخواهی نکنه، اینم در واقع منع از فعله، منطقه انگیزه ما ایجاد یأسه یا انگیزه ما توبیخه. فإنهُ ما ذکرناه فی الامر یجری فی النهی ایزن، یعنی اونی که در امر گفتیم تو نهی هم هست. فإنهُ مستعمل فی هاد مثل هذه الموارد فی معناه الاصلی، این امر در این موارد هم در معنای اصلی خودش به کار رفته. ولیکن دوائی یعنی انگیزه ها، التي تفهم من سیاق الكلام و قرائن الاحوال مختلفتان، انگیزه ها مختلفه، گاهی انگیزه توبیخی داریم، گاهی انگیزه ایجاده یأس داریم الی آخر. خب سومین مورد استفهام است. استفهام چیه؟ طلب علم، باب استفعال دیگه، طلب فهم. الاستفهام و طلب العلم به شیء غیر معلوم من قبل، چیزی که معلوم نبوده من قبل، نه قبلا معلوم نبوده، آگاهی از چیزی که قبلا روشن نبوده. خب حالا الادوات الموضوعه له هی الهمزه، هل، بله، من، ما، متا، ایانه، کیفه، اینه، انا، ایو، کم، که اینا رو تو مبادی خوندید. و نختصر فی البحث علی الهمزه و هل، ایشون فرمود حالا همه این مسائل ما بحث نمی کنیم، اینا بحث نحویه، ما اکتفا می کنیم به بحث از همزه و حل. لمزید اهمیت لهما، چون اهمیت زیادی این دوتا دارن. و من اراد تفصیل الحال فی بقیه الادوات فعلیه بالکتب المبسوطه. حالا شما بفرمایید اینا به بلاغت چی کار داره؟ ما قرار شد بلاغت بخونیم، هرچی میخونیم بلاغت توش پیدا نمیشه. بلاغت همین استش که فرض بفرمایید که شما بدونید که مثلا این از نهی در این زمینه‌ای که میخواید طرف رو ایجاد یه استرش بکنید، مثلا از نهی استفاده کنید. جایی که میخواید توبیخ کنید، مثلا گاهی مقام توبیخ طرفه، از نهی استفاده کنید. این بلاغت اینه دیگه، شما مثلا بدونید که نهی چه معناهایی داره که بتونید به موقع خودش ازش استفاده کنید. خب حالا استفهام با همزه انجام میشه، همزه استفهام. همزه استفهام مثلا میگیم از زیدون جاء، آیا زید آمد. یکی هم با حل استفهام میگیم حل زیدون جاء، آیا زید آمد. اینطوری. حالا همزه دو جوره، یطلب و بها احد و امرین، التصور و تصدیق. گاهی از همزه برای تصور استفاده میشه، گاهی برای تصدیق استفاده میشه. یعنی چه تصور و تصدیق؟ تو منطق خوندیم گاهی ما یک چیزی رو تصور میکنیم، مثلا زید رو تصور میکنیم، آمدن زید رو تصور میکنیم. گاهی نه، یک نسبتی رو تصدیق میکنیم، میگیم این آمدن اگر ما به زید نسبت بگیم زید آمد، شما این رو تصدیق میکنی، نفست قبول میکنه این نسبت رو، یعنی زید آمده یا نیامده. این رو بهش میگن تصدیق یک نسبت خبری. گاهی نه، تصور میکنیم اطراف نسبت رو، میگیم زید رو تو ذهنت بیار، آوردم. مثلا این شی رو، مثلا فرض کنیم این ساعت رو یا این کیف رو یا این موبایل رو تو ذهنت بیار، این تصوره دیگه. حالا تصور به چه چیزایی تعلق میگیره، تصدیق به چه چیزایی تعلق میگیره، اینو تو منطق خوندیم، اینجا هم یه مقدار بحثش میاد. تصور یعنی ادراک المفرد، یعنی یک چیز مفردی رو تصور کنیم، مثلا زید یک کلمه رو تصور کنیم. خب وقت سوال که میکنیم، سوال ما از تصور همین مفرده. و یکون عند تردد فی تعیین احد شیئین، گاهی تردید داریم در یکی از دو چیز. مثلا میدونیم، دیدیم که یه نفر اومد تو منزل، نمیدونیم که حسن بود یا حسین بود. مثلا ما دو تا برادر داریم، یکیش حسنه یکیش حسینه، دو قلو هم هستن. خب یکیشون الان اومد در رو واز کرد، اومد تو، ما از دور هیکلش رو دیدیم یا از پشت سر دیدیم، ولی شک داریم که حسن بود یا حسین بود. خب اینجا میگیم که احسنون جا ام حسینون. اینجا در واقع از آمدن سوال نمی کنیم، این از خود نسبت سوال نمی کنیم، نمیگیم که آیا حسن آمد یا آیا حسین آمد. میدونیم آمدن واقع شده، منتها نمیدونیم اون طرف نسبت، طرف این آمدن کی بوده، حسن بوده یا حسین. مثال دیگری که ایشون میزنه، ادبسون فل انا ام اصلون. دبس یعنی شیره. کاسه رو نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی توش هست، گاهی آدم سوال میکنه دیگه از یک بنده خدای دیگه، از یه فردی که سر سفره است، از مادرش مثلا سوال میکنه، میگه اینه که تو این ظرفه چیه، شیره است یا عسله، مثلا رب اناره یا شیره است مثلا الاخر. عالمم به وجود شیء فی، الان اینجا از نسبت سوال نمی کنیم، نسبت این است که میگیم اصلون فل انا، اصلی در کاسه هست. از اینکه چیزی در کاسه هست ما سوال نمی کنیم، از اینکه چه چیز در کاسه هست سوال می کنیم. لذا این میگه طرف نسبت، عالمم به وجود شیء، میدونه که یه چیزی تو کاسه هست، از این سوال نمی کنه. طالبن لتعینه، طالب تعینشه، به این میگن تصور. تصدیق اون است که نه، از خود نسبت سوال میکنه، الان شک داره که حسن آقا از مسافرت اومده یا نه، میگه آیا حسن آمد. اینجا از آمدنش، از اینکه این نسبت آمدن اتفاق افتاده یا نه، درست شد؟ آیا این ظرف چیزی داره یا نداره، اون خالیه یا چیزی داره، از اصل اون نسبت سوال میکنه. و هو ادراک و وقوع و نسبه او عدم و وقوعها، میخواد بگه این نسبت واقع شده یا واقع نشده. و یکون الاستفهام ان نسبت، از نسبته که تردد از ذهن بین ثبوت ها و انتفاعها، ذهن تردید پیدا کرده بین اینکه این نسبت هست یا نیست. مثل قول تو که میگه اقام زیدون، اینجا الان قیام رو نسبت دادیم به زید، میخوایم ببینیم این نسبت اتفاق افتاده یا نه. فانتقد تصور تلقیام و زید، یعنی شما اول دو طرف نسبت رو تصور کردی، خود نسبت هم تصور کردی، حالا میخوای ببینی که این نسبت بین این دوتا واقع شده یا نه. ولیکن نکه، پس سه چیز رو تصور کردی، قد تصور تلقیام، این تصور ها، این تصدیق نیست، و زید و نسبت، یعنی زید رو تو ذهنت آمده، قیام زید هم تو ذهنت آمده، ارتباط هم تو ذهنت آمده. حالا سوالت اینه که این ارتباطه اتفاق افتاده یا نه. خب ولیکن نکه استفهمت عن وقوع نسب بینهما، ولی استفهام تو این استش که این نسبت بین این دوتا هست یا نه، وقوع پیدا کرده یا نه. و فی ما یلی نتکلم عن بعض خصایص کل من الهمزتین. خب پس ما همزه دو جور داریم، همزه تصوریه، همزه تصدیقیه. حالا همزه تصور، پس همزه برای استفهام است. استفهام دو جور است، استفهام تصوری که از طلب نسبت سوال می شود، استفهام تصدیقی. حالا یه نفر گفته که این همزه‌ای که برای استفهام تصوری به کار میره، اینو یه خورده بیشتر توضیح بده ببینیم این چی هست اصلا. حالا خصوصیات همزه تصور رو توضیح میده. یک، خصوصیات ایناست، تکون النسب فیها معلومه للمستفهم. اولا در همزه تصوری نسبت رو میداند سوال کننده، می باشد نسبت در همزه تصوریه معلوم برای سوال کننده. میگیم پس چی رو نمیداند؟ میگه ول مجهول له انما هو احد طرفیها، اونی که مجهول است برای این آقای سوال کننده یکی از دو طرف نسبت است که نمیداند، ولی خود نسبت رو میداند. کما مثل، همونطوری که مثال زده شد. این یه خصوصیت. خصوصیت دیگر این استش که المستفهم عن بها هو ما یلیها، اونی که سوال می شود از او، یه مستفهم داریم، یه مستفهم داریم، یه مستفهم عن داریم، یه مستفهم به داریم. دقت بفرمایید، بنده از زید یا از پدرم، من از پدرم سوال می کنم درباره همسایه. با چی سوال میکنم؟ با همزه. مثلا میگم اجاء الهمسایه، اجاء الجیران، اجاء الجار. مثلا خب من، کی مستفهم من؟ مستفهم سوال کننده کیه؟ من از کی دارم سوال میکنم؟ از پدرم. پس پدرم میشه مستفهم، اسم مفعول دیگه. درباره کی سوال میکنم؟ درباره همسایه. خب پس جار، همسایه میشود مستفهم عن. با چه چیز سوال میکنم؟ با همزه یا با حل، اون حل میشه مستفهم به یا مستفهم بها. پس اینجا ایشون میگه که یکی از خصوصیات همزه تصور این استش که المستفهم عن، اونی که من درباره او سوال میکنم، بها به وسیله همزه تصوریه، هو یعنی اون مستفهمون ان، ما یعنی اون کلمه ایست که یلیها یعنی به دنبال این همزه میاد. دقت فرمودید جمله رو؟ مثلا در اون مثال ادبسون فل انا ام اصلون، من از شیره سوال کردم، شیرس یا اصل، اونی که من ازش سوال میکنم، من سوال میکنم از پدرم، من مستفهم، پدرم مستفهم، این شیره دبس. خب این شیره مستفهمون انه، این مستفهمون ان بها یعنی به وسیله این همزه، هوه یعنی این همان چیزی است که ما، یعنی آن چیزی است که یلی، یعنی به دنبال می آید، ها یعنی این همزه را، یعنی بعد از این همزه اون مستفهمون ان میاد. به عبارت دیگر شما رو چی سوال داری؟ رو چی سوال داری؟ مثلا من میدونم که زید یه حالتی داره، نمیدونم حالا تشنه است یا گرسنه است، زید الان داره تو اتاق میچرخه تو آشپزخونه، میگم زید بله آیا تشنه است یا گرسنه؟ این آیا تشنه، اونی که بعد از آیا میاد، این کلمه تشنه است. خب پس خصوصیات همزه تصور این استش که اونی که من از راجع به او سوال میکنم بعد از همزه میاد. حالا مثال بزن. ففل استفهام عن المسند، اگر من از مسند سوال میکنم، تقول افل بیت زیدون امفل مسجد و فل استفهام عن المسند الی. خب مسند چیه؟ با تا حالا شیر میره شنیده بودیم، ولی مسند و مسند الی اینو دیگه نمیدونم این مسند یعنی چی. یهو رفتی رو مسند که بابا مسند چیه؟ خوردنیه؟ شکلاته؟ چیه؟ بگیم ها مسند رو من یه مثال بزنم. مبتدا و خبری که تو ذهنت هست، زیدون قائمون، میگه بله اینو میدونم، زیدون قائمون رو بلدم، بله زیدون قائمون، زید مبتدا، قائمون خبرش، زید بهش میگن مسندون الی، همین به زید میگن مسندون الی، بله قائمون بهش میگن مسند. عجب، زیدون قائمون، قائمون مسنده. خب مسند چرا میگن؟ چون ما نسبت دادیم دیگه، یعنی قیام رو نسبت دادیم به زید، نسبت دهنده، اسناد دهنده ما هستیم. من مسندم، من اسناد دادم، نسبت دادم. چی رو نسبت دادم؟ قیام رو به زید، گفتم زید قائم است، زید تشنه است، زید گرسنه است، زید خوب است، زید بد است، حالا هر چی که نسبت بهش دادم. نسبت دهنده منم، نسبت داده شده به او یعنی زید است. خب اونی که من نسبت دادم چیه؟ قیام است. پس زیدون، حالا من سه تا مثال میگم، بنویسید تو حاشیه کتابتون یا تو هر جایی بنویسید. یکی بنویسید زیدون قائمون، یکی بنویسید زیدون فل بیت، یکی بنویسید زیدون جاء. در هر سه مثال زید مسندون الی هست، یعنی من نسبتی به او دادم. اون نسبتی که به زید دادم چیست؟ در مثال اول قائم است، قائم رو بنویسید مسند. در مثال دوم فل بیت است، جار و مجرور، فل بیت هم بنویسید، مجموعه فل بیت میشه مسند. در مثال سوم جاء نسبت داده شده، جاء رو بنویسید مسند. خب یاد گرفتیم، ها حالا فهمیدیم که مسند یعنی چی، مسند الی یعنی چی. حالا من سوال که می کنم، یه وقت است از مسند سوال میکنم، یه وقت است از زید که مسندون الیه سوال میکنم. یعنی چی؟ ببینید، یه وقت استش که از مسند سوال میکنم، از زید سوال نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی میدونم که الان زید تو یه حالتی داره، زید اینجا جلوی روی منه، این از زید سوال ندارم. از اون چیزی که میخوام به زید نسبت بدم سوال میکنم، میگم آیا تشنه است زید یا گرسنه است؟ اینجا از مسند سوال میکنم، میگم مثلا اقائمون ام جالسون، اشبعانون ام جائعون، مثلا اعطشانون ام ریانون. اینجا سوال از نسبت میکنم، مثل این مثال افل بیت زیدون ام فل مسجد. اینجا از زید سوال ندارم، میدونم زید جایی هست، میدونمم که یا خونه است یا مسجده. مثلا زید آدم خوبیه، از دو حال خارج نیست، یا تو مسجد الان یا تو خونه مشغول نماز اول اذان مغرب. میدونم که زید این ورانور نزده خودشو، یا خونه داره نماز میخونه یا مسجد رفته نماز میخونه. اینجا از زید سوال ندارم، زید مستنر الیها، میگم زیدون فدار، زیدون فل مسجد. از زید سوال ندارم، از کی سوال دارم؟ از مسندش. اونی که من سوال دارم بعد از حمزه باید اون رو بیارم، میگم افل بیت زیدون ام فل مسجد. یه وقتی هم نه، از مسندون الی سوال دارم، مثلا میبینم یه نفر تو خونه هستا داره نماز میخونه، مثلا دوتا برادر دارم، یکیش حسنه یکیش حسینه، اینا خیلی شبیه همن، صداشون هم مثل همه، میبینم صدای نماز میاد اینجا، الان از بیت سوال ندارم، منتها نمیدونم حسن تو خانه است یا حسین، اینجا در واقع از مسندون الی سوال دارم. بعد از حمزه استفهام باید اونو بیارم، بگم که احسنون یسلی ام حسین، اینجا از حسن و حسینش شک دارم. خب بفرمایید اینا به چه درد ما میخوره ما بخونیم؟ مثلا اینا چی یعنی چی؟ مثلا حالا کجای کارو میگیره؟ اینا اینجای کارو میگیره که شما وقتی که در یک حدیثی یا آیه قرآنی جایی دیدید که حمزه آمده، بعد از حمزه یه اسمی آمده، بفهمید که اون سوال کننده داره راجع به اونی که بعد از حمزه آمده سوال میکنه، نه اونی که دورتر آمده. مثلا در مثال افل بیت زیدون ام فل مسجد، الان این مثال رو به شما بدن با مثال این که همینجا به جای همین افل بیت یه مثال زیر همین بنویسید، ازیدون فل بیت ام امرون، یا ازیدون فل بیت مثلا ام مسجد، ام فل مسجد. اینجا الان در واقع فرق داره این مثال ها، اینجا افل بیت زیدون ام فل مسجد شما از زید سوال نمی کنید، از بیت و مسجد سوال می کنید، ولی اگر زید بعد از عبیات معلوم میشه که از خود زید، یعنی شما ابهام دارید، ما ذهن طرف رو میتونیم بخونیم یعنی با این عبارت ها. خب پس این به درد میخوره. ادبسون فل انا ام اصل، یعنی میدونیم در کاسه یه چیزی هست، الان اینجا نمیدونیم شیرس یا اصله، اونی که نمیدونیم بعد از حمزه استفهام میاریم. خب حالا اگه سوال از مفعول داشته باشیم، مثلا بگیم جا زرب زیدون امرن، سه تا کلمه است، دقت کنید خیلی راحت، زرب زیدون امرن، زید امر رو زده. حالا اینجا یه وقت شما از ضرب سوال دارید، یعنی نمیدونید زید امر رو زد یا صرفا توبیخش کرد، بگید ازرب، اونی که بعد از امیاد اون مهمه. یه وقتش که نه، میدونید زده، منتها نمیدونید این آقای امر رو زید بود زد یا یکی دیگه بود زد، میگید از زیدون ضرب امرن ام بکرون. اینجا سوال از فاعله، اونی که شما سوال دارید بعد از حمزه میاد. یه وقت است نه، میدونید آقای زید زده، قشنگ زید رو دیدید، شلاقم دستش بود، زدنش هم دیدید، ولی نفهمیدید کی رو زد، پس سوال شما از زدن نیست، از زیدم نیست، از مفعوله. اینجا مفعول رو بعد از حمزه میارید، میگید امرن ضرب زیدون ام بکرن، امر رو زد یا بکر رو زد. پس دقت فرمودید، خلاصه حرف این شد که اونجایی که شما از حمزه تصوریه که از طرف نسبت سوال میکنه، اونی که مورد سوال شما هست همیشه اون میاد. حالا اگر مفعول باشه مفعول میاد، فاعل باشه فاعل میاد، فعل باشه فعل میاد. یعنی شما از اصل نسبت سوال نمیخواید بکنید، از اون طرف نسبت میخواید سوال کنید. طرف نسبت حالا ضرب، زید، فاعل، مفعول، هر چیه طرف نسبتتون. خب پس ما از شما میگیم که به زبان بسیار ساده برای ما بنویس تو امتحان که خصوصیات حمزه تصور چیه. شما میگید که اولا حمزه تصور از طرف نسبت سوال میکنه، نه از اصل نسبت. خب این یک. دوم این که اونی که ما ازش سوال داریم بعد از حمزه میاریم، اونی که راجع به او ما جهل داریم میخواییم جهلمون برطرف بشه بعد از حمزه میاریم. بگو خب خدا خیرت بده، اینو اول به زبان ساده میگفت دیگه، این همه ما رو نمیکشوندی. خب واقعا عبارات های خورده مسند و مسند الیه اینا داشت، یه جوری غلط انداز بودم، نمیفهمید چی میگه. خب اینم خصوصیات دوم. خصوصیت سوم این استش که گاهی انسان میبینه که کلمه ام، کلمه ام دیگه چیه؟ این کلمه ام به معنای یا به معنای بل میاد، اینو تو مغنی هست. این کلمه ام اگر بعد از حمزه تصوری آمد، ام متصله میاد، نه ام منقطع. بگید بابا ام ما نمیدونستیم چی، حالا شما متصل منقطعش هم کردید. خب من دو تا مثال میزنم به زبان خیلی ساده، چون تو مغنی ام متصل و منقطع هست اونجا بحثش شده. ببینید، بله امیدوارم که تا خصائص حمزه تصدیق بتونیم بخونیم. ام دو جوره. اولا ام چیه؟ ام یه حرف اصلا اسمیست، حرف. معناش چیه؟ به معنای یا، گاهی هم به معنای بل، بلکه. این ام دو جوره، گاهی متصله گاهی منقطعه. دو تا مثال میزنم از مغنی، هم این مثال ها رو میزنم. دو تا مثال میزنم. از زیدون جا ام امرون. بنویسید. مثال اول، از زیدون جا ام امرون. آیا زید آمد یا امر؟ مثال دیگه، آیه شریفه قرآنه، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. اینو کجا نوشته؟ جای ننوشته، من دارم میخونم، من دارم از مغنی در آوردم این قرآن رو مینویسم، شما تو حاشیه بنویسید. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه. این آیه رو من ترجمه کنم، میگه قرآن نازل شده، یا نازل شدن کتاب. لا ریب فیه، قرآنی که نازل شده ریب و شکی درش نیست. من رب العالمین، از طرف خداست. اینجا ام به معنای یا نیست، به معنای بل. میگه بلکه اینها یه حرف دیگه میزنن، بلکه میگن که این افترا بسته به خدا. خب اینجا به این میگن ام، اگر به معنای بل باشه بهش میگن ام منقطعه، اگر به معنای یا باشه میگن ام چی؟ متصله. پس ام منقطعه و متصله رو فهمیدیم. تا اینجا فهمیدیم ام چیه، متصله چیه، منقطعه چیه. این روشنه. اون وقت از زیدون جا ام بکرون، در این مثال سؤال ما از زید است و امر. یعنی ما میدونیم یه آمدنی اتفاق افتاده، نسبت رو میدونیم، میدونیم یه نفر با این آمدن مجی ارتباط پیدا کرده، ولی طرف نسبت رو نمیدونیم. نمیدونیم اون زید بوده یا امر بوده. میدونیم یه نفر داره نماز میخونه تو اتاق، نمیدونیم حسنه یا حسینه. اینجا میگیم احسنان یسلی ام حسین. اینجا چون ام به معنای یا هست و قبل از ام مورد سوال ما هست، یعنی از حسن سوال میکنیم، میگیم احسنون یسلی ام حسین، بعد از ام که حسینه اونم مورد سوال ما هست. پس هم قبل از ام مورد سوال ماست، هم بعد از امر. ام لذا ایشون داره ام متصله رو داره توضیح میده، میگه ول فرق بینهما، فرق بین ام متصله و منقطعه این است که المتصله هی التي يكون ما بعدها داخلا في حيز الاستفهام. ما بعد ام هم جزء شعاع استفهامه، حيز یعنی در حیطه استفهام قرار گرفته، در دایره استفهام قرار گرفته، در دامنه استفهام قرار گرفته. ولی منقطعه نه، منقطعه داره کلام تمام میشه بعد یه حرف دیگه ای شروع میشه، میگه که مثلا قرآن از طرف خدا نازل شده و هیچ شکی درش نیست. دوباره میگه که بعد این تمام میشه، میگه بلکه اینا دارن میگن که پیغمبر افترا بسته. این ام اصلا یه معنای دیگه ای داره، منقطع یعنی کلام رو قطع میکنه، تمام میشه، یه بحث دیگه رو شروع میکنه به معنای بل اضرابه. خب پس این ام متصله رو فهمیدیم، منقطعه رو فهمیدیم، حالا اینا به چه درد ما بخوره؟ این به این درد میخوره که ایشون میگه که همزه تصور هر وقت دیدی که همزه استفهام بعدش یک کلمه ام آمد، بدان که این ام متصله است نه منقطعه. گفتش خب اینا از اول همین ساده میگفتی دیگه، این همه هلوتولش دادی پیچوندیم ورون و خب ساده میگفتیم که متوجه نمیشدی، باید متصله رو میگفتیم، منقطعه رو میگفتیم، اینا رو توضیح میدادیم تا حالا روشن بشه که دوباره یه بار حرف اول میزنیم چیزی ازش آدم سر در نمیاره، دوباره آخری که میزنیم نه دیگه روشن میشه. بگیم هرگاه دیدی که بعد از همزه استفهام ام آمد، بدان که این ام داخل استفهام است و ام متصله است و ام منقطعه نیست. و المنقطعه تکون به معنا بل فینتقل بها، فینتقل بها من کلام الى آخر، انتقال پیدا می شود به وسیله این ام که به معنای بل هست از یک سخن به سخن دیگری. لا یمتد تأثیر الاستفهام الی، اصلا استفهام رو اون در ام منقطعه اثری ندارد، اون بعد از ام داخل در استفهام نیست اگر جمله جمله استفهامیه باشه. خب چهارمین خصوصیتش یجا با انها به تعیین ولا یسه و ان یقع فی الجواب، همزه تصوریه جواب که میدیم باید طرف نسبت رو جواب بدیم نه اصل نسبت رو. مثلا اگه گفت حسن نماز میخواند یا حسین، نمیتونیم بگیم که نماز میخواند، بله نماز میخواند یا نمیخواند، این حرف غلطه، چون ما که خودمون سوال نکردیم از نماز خواندن، داریم میبینیم داره میخونه. سوالمون این است که حسن یا حسین، شما باید بگید حسن یا بگید حسین. یا مثلا شیره توی کاسه است یا عسل، شما نباید بگید که بله تو کاسه چیزی هست، این غلطه، باید بگید که شیره یا بگید عسل. پس یجاب و انها یعنی جواب داده میشه از همزه تصوریه به تعیین. ولا یسه و انتقع یقع فی الجواب لا یا نعم، نباید از نسبت بگید این نسبت هست یا نیست. خصوصیات همزه تصدیق هم انشالله برای جلسه بعد بمانه، دیگه طولانی شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.